بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهم التقوى يدي فيشك أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات تقديم یکی از مباحثی که حائز اهمیت هست در فهم سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه شناخت فضای صدور کلمات منسوب به امیرالمومنین در نهج البلاغه است. حالا بابش رو باز میکنیم هر چقدری شد، بعدن هم شاید بهش پرداختیم، یعنی یه جوری بحث میکنیم که اگر خواستیم ادامه بدیم این بحث مهمی. کتاب نهج البلاغه روی غرض ادبی نوشته شده. این خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم وارد یک کتاب بشیم بدونیم که نویسنده دنبال چی بوده. چرا رو غرض ادبی؟ هم به جهت اینکه نویسنده ادیب بسیار بسیار برجسته‌ایه. مرحوم سید رضی از نوادر ادب عرب هست، حتی اهل سنت دیوان او رو بیش از ما، یعنی ده ها برابر ما اهل سنت دیوان او رو میخونن، یعنی عرب زبان هایی که به ادبیات علاقه مندن. همونطور که ما سعدی و حافظ و اینا رو خیلی کاری به مذهبشون نداریم، ادبیات هنرش اینه که گستره گفتمانیش خیلی وسیع تر از گستره بحث‌های دینیه. لذا وقتی دارن بحث میکنن توجه ندارن که این مثلا ابوالعلاء مهری کافر یا کافر نیست، این بیت رو دارن بحث کما این که حتی اشعار جاهلی رو، یا ما حتی نمیدونم گوته و کیو. وقتی داریم شعر رو میخونیم، شعر رو داریم میخونیم و اون ظرافت‌های ادبی که داره مطرح میشه. مرحوم سید در ادبیات کم نظیره و من علل حساب یادم نمیاد شخص دومی که این اتفاق براش افتاده باشه، اونم اینه که استاد شعرشو شرح کرده. مثلا شرح شعر کار شاگردان یا پیروان، مثلا شأن استاد شاعر این نیست که شعر شاگردش رو شرح و توضیح بده. اصلا با شعرا اگه طرف شده باشید دیدید که اصلا بگید شعر رو داره میخونه شما بنویسین ناراحت میشن. حالا اینکه بیاد شعر کسی دیگری رو بنویسه، توضیح بده، اعراب بزنه، نقشش تو جمله چیه، اینجا چه صنایع ادبی به کار رفته، چه معانی درشه. خلاصه سید یه ادیب بسیار بسیار برجسته است. کتاب نهج البلاغه رو هم روی غرض ادبی نوشته. چون رو غرض ادبی نوشته و میخواسته این کتاب توسعه پیدا کنه که کرده الحمدلله، بعضی کارا رو انجام داده، از جمله این که سند روایات رو نیاورده. این هنرش بود، اگر سند روایات رو میاورد کتاب دچار تطویل میشد شاید و اینطور بهش پرداخته نمیشد. اصلا به سندها نپرداخته، مآخذش رو هم ذکر نکرد. نمونه شما ببینید مثلا ابن عبدالربه که سنیه و خیلی هم تندروه، لهو نوشتن ارجوزتون تاریخیه یذکر فیها الخلفا ولم یذکر علیا، اینقدر سنیه که امیرالمومنین جزو خلفا هم نشمرده در اشعارش. یک کتابی داره به اسم العقد الفرید، قصه های مهم جالب یا ادبی رو ذکر کرده، به سند اصلا کار نداره، یعنی غرض سند نبوده، غرض ادبیات بوده. لذا بعضی وقتا هم برداشته قصه های ادبی رو تکه تکه کرده، مثلا یک متن رو سه قطعشو در خطب آورده، دو قطعشو در نامه ها، چون میخواستن نمونه مکتوب و نمونه سخنرانی بیاره. یا برداشتش این طور بوده یا عمدن این کار رو کرده، نمیدونم. لذا گاهی خطبه های طولانی امیرالمومنین یا نامه های از امیرالمومنین هست، اگه خاطر شریفتون باشه تو بحث صقیفه عرض کردیم، نامه ای هست در باب صقیفه از امیرالمومنین که این سه چهار قطعش جزء خطب اومده، یه پاراگراف ازش، سه چهار تا پاراگرافش، یکی دوتاش هم توی نامه ها اومده و اصلش هم کامل نیومده، غرضش ادبیات بود. از طرفی وقتی غرضش ادبیات بوده، اگر گاهی هم چیزی منصوب به امیرالمومنین بوده، ایشون شاید تحقیق نمی کرده. همینی که متن رو خب متخصص بوده، متن رو نگاه می کرده، متن وزنش بالا بوده از لحاظ ادبی، این رو جز کلمات آورده. کلماتی هست که تقریبا ادله علیه اینه که از امیرالمومنین باشه، ولی در کتاب هست. نسبت کتاب نهج البلاغه به کلمات امیرالمومنین هم خیلی اندکه. چرا؟ چون عرض کردیم این خطبه ها 240 خطبه و 80 و چند نامه و عرض کنم این 400 و چقدر کلمه، اینا خطبه ها کامل نیستن، 30-40 صفحه‌ای، یه ساعت سخنرانی نیست، گاهی یه پاراگراف، گاهی دو خطه، و گاهی عرض کردیم چند تاش یه دونه است، گاهی چند تاش نقلای مختلف یه دونه است، نقلای مختلف یه قطعه رو، مثلا یه قطعه رو سه جور نقل کردن، هر سه ادبیه، هر سه رو آورده. از این جهت ممکنه عباراتی در کتاب پیدا بشه که از او نباشه. و این تعداد، این 240 تا خطبه، 240 تا خطبه نیست، کمتر از 240 تا خطبه است، چون قطعه ای از خطبه است. مسعودی در مروج الذهب میگه که 480 اندی از خطب علی بن ابی طالب رو مردم حفظن، یعنی دو برابرم بیشتر از اینی که هست. تازه نمی خطب، نه قطعتون من الخطب، میگه 480 اندی از خطبه علی رو مردم حفظن و تداول بین الناس قولا و عملا. مردم چطور ما مثلا استشهاد به قول حافظ و کیو کی میکنی؟ مردم با هم حرف میزنن، استناد به قول امیرالمومنین میکنن. یعنی اون چیزی که مردم حفظن، اون چیزی که ما از حافظ تو افواه حفظیم، با دیوانش خیلی فرق داره دیگه، قبول داری؟ اون چیزی که مردم حفظن و اونی که اهل ادبیات حفظن خیلی نسبتش متفاوته. چند تا از ابیات حافظ تو جامعه بین مردم خونده میشه؟ البته جامعه امروز ادبی‌تر از جامعه امروزه، یه تلگرام نبوده، سروش نبوده، نم اینستاگرام نبوده، همه چی همین شعر و ادبیات بوده، ابزار رسانه ادبیات بوده، اهم بوده، ولی بالاخره 480 اندی، نه 240. بعدها که مثل مرحوم علامه محمودی علی الله مقامه شریف که زحمت زیاد کشیده در این رابطه، کتابی داره به اسم نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، این 14 جلد شده، کلمات منسوب به امیرالمومنین، یعنی 14 تا نهج البلاغه تقریبا. این چیزاییه که مرحوم علامه شیخ محمد باقر محمودی منصوب امیرالمومنین پیدا کرده، طبیعتاً خیلی هم به دست ما نرسید. پس این قطره ای از کلمات امیرالمومنین، ولی چون یه ادیب برجسته این کار رو کرده، کتاب بسیار نفیسی از جهات ادبی، لذا خیلی ها که به این کتاب رسیدن، عرض کنم که سلام علیکم رحمت الله، دستاشون بالا رفته. از شیخ محمد عبدو شاگرد سید جمال و پدرجد سلفی های مصر تا امین نخله مسیحی، تا جورج جرداق مسیحی که گزیده نهج البلاغه رو، یه مسیحی روائع و نهج البلاغه ترجمه هم شده به فارسی، یعنی مثلا فرض کنید شاهکارهایی از نهج البلاغه ایشون تلخیص کرده. حالا یکی حوصله نداره همه رو بخونه، تقریبا به یکم از ثلث بیشتر تلخیص کرد. کتاب ادبیه پس بنابراین، لذا ترتیب نداره. برای مطالعه کتاب شریف نهج البلاغه یکی از چیزایی که رهزنه اینه که برادرای ما کتاب رو از ابتدا شروع کنن بخوندن، خیال کنن کتاب ترتیب داره، خطبه یک توحیدیه و آقا امیرالمومنین اینجا کاری کرده که شما در همون 4-5 خط اول متوقف میشید. یکی از دلایل مهجور بودن نهج البلاغه این خطبه یکیش، خطبه یک رو اگه نگاه کنید، مرحوم سعدا در اسفار یه جایی بهش میرسه، میگه همه این 9 جلد اسفار بخشی از شرح این خطبه است. توجه میکنید خیلی حرفای توحیدی سنگینی توش هست، و چون فهم این مشکله، لذا وقتی خوب نگاه میکنن دیگه پاراگراف اول هم که رد کنن، اونجایی که میفهمد اول و دین معرفت و کمال معرفتهی التصدیق و به و کمال و تصدیق به نفی و توحید و کمال و توحیدهی الاخلاص و کمال اخلاص نفی صفات ان، اینجا گیر میکنن آدم ها ولی ازا پیش نمیرن. اون کاری که ما میخوایم بکنیم، حالا یه جلسه شو امتحانی و بعد ممکنه تو جلساتی حالا یا مستمر یا غیر مستمر بهش بپردازیم، فضای صدور این کلمات. اولا این همه کلمات حضرت نیست، ثانیا یه نکته عجیب اینه که امیرالمومنین این خطبه توحیدی رو مثلا که سنگینه و امروز یه طلبه برای فهمش، فهم دقیقش واقعا دچار تزلزل میشه، وای به حال دیگران، برای کوفیان 1400 سال پیش حضرت فرموده، این خیلی عجیبه. یعنی اگر امیرالمومنین امروز بود نمیدونم چه میگفت. اینها مخاطب لحاظ میکنه، سخنران مخاطب لحاظ میکنه. و وقتی بررسی کنیم میبینیم امیرالمومنین خیلی به توحید پرداخته در این کتاب، زیاد به توحید پرداخته. یا بگید قطعه‌ای که مرحوم رضی انتخاب کرده زیاد توش توحیدیه. این نشون میده امیرالمومنین یکی از درمانهای مردم کوفه رو بازگردوندن اونا به توحید و ربوبیت میدونسته. و یعنی معنی نداره جامعه بیمار کوفه امیرالمومنین باش مواجه باشه و بعد حرفی بزنه که اینا نفهمن و دردشون هم نباشه. معلومه توحید در از لحاظ تاریخی هم بررسی کنیم میبینیم توحید و ربوبیت مشکله، از مشکلات اساسی ایناست. برای اینکه توحید ربوبیت جا بیفته حضرت به مرگ خیلی میپردازه. یکی از موضوعات پرتکرار کتاب نهج البلاغه مرگه، حتی خطبی کلن راجع به مرگه. یکیش خطبه ایه که با یا له مرامن ما ابعده شروع میشه که ابن ابی الحدید میگه قسم به همه مقدسات همه امتها، بت پرسته، قسم به بت اون بت پرسته و اله موحد که من از 50 سال پیش تا حالا، یعنی از اول بچگیم تا حالا در واقع، او میگه بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. خب اهلش میدونن ابن ابی الحدید یه ادیب توانمنده. ابن ابی الحدید گرچه امروز معتزلیه و قبولش ندارن، کتب ادبیش مورد قبوله، ادیب برجسته ایه. یکی از ضعف‌های ما اینه که چون با اشعار فاصله می‌گیریم، ما تو حوزه خیلی با اشعار کار نداریم، لذا ادیبان و بحث‌های ادبی و اینا برای ما محل اعراب نیست. یکی از دلایل اینکه کتاب‌های ما هم رواج در منابع در اهل سنت پیدا نمی‌کنه همینه. یعنی ادبیاتش برای اونا جذاب نیست. اونا به ادبیات کتاب خیلی اهمیت میدن. ادبیات کتاب‌های جذاب باشه مشکلات محتواییش رو چشم میپوشن، ولی اگر محتوا در عالی ترین سطح باشه ادبیاتش ضعیف باشه کتاب اصلا نمیخونن. خیلی بی‌حرمتی اصلا میدونم، یعنی بی خود کرده کتاب نوشته اصلا نمیخونن. یکی از دلایل این که شاید کتابای اخیر ما رو اونها اثر جدی نذاشته همین ضعف در ادبیات، ادیبانه نوشته نشد، برخلاف مثل القدیر که مثل اردوبادی سلام رحمت الله علیه ایشون این کتاب بود با دقت یه بار بررسی کرده. حال غیر این که خود علامه اهل ادبیات بوده، مرحوم اردوبادی بی نظیر در ادبیات عرب در شاعری، خودش هم شاعر فعلیه. امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا به موضوعاتی از جمله توحید و مرگ و اینا پرداختن. ما بخوایم بخونیم، پیشنهاد من اینه که قسمت‌های توحیدی رو نخونیم اگر دیدیم توش گیر میکنیم. اون وقتی یکی دو دور کتاب نهج البلاغه رو بخونیم، حرارتی در این کتاب هست که هر کس بخونه اینا در میابه که عرض میکنم با کلمات سایر ائمه متفاوت از اینجا. برای که میخوام بگم این قابل حسه، استناد میکنم به یه شاعر مسیحی، قول سلامه، میگه اگر کسی ضعف در ادبیات داره این کتاب رو برداره بخونه، مسیحیه و میبینه که در او ذوق ادبی پیدا میشه. به ویژه او عرب هم هست دیگه، یعنی زبان اصلی، نه ترجمه رو که نمیخونه. میگه اگر کسی حال عبادت نداره خطبه های توحیدی علی رو بخونه، حال عبادت پیدا کنه. مسیحی میگه اگر کسی دچار جبنه، ترسوه، کلمات علی رو بخونه در خودش تحور و شجاعت میابه، دیگه این قابل حصوله، یعنی یه چیزی مخفی باطنی وعظ بفهمن نیست. انصافا این حرارت در کلمات حضرت به چشم میاد، اونایی که باش معنوسن این رو دیدن، متفاوت از سایر روایات، حتی با روایات رسول الله. این کتاب حالا شاید هم چون سید رضی یکی از جهاتی که به جای اینکه رجالی بررسی کنه، شاید دنبال این بوده که از کلمات حضرت بفهمه کدوم کلمات حضرته، لذا گزینشی که کرده، حالا اگرم توش 2% یا 1% چیزی وارد شده باشه اشتباهی، ولی کلیت کتاب خیلی از این جهت اهمیت داره. منتها برای خوندن کتاب لازمه که چلو تیتر بحث ما فضای صدوره، برای خوندن کتاب چون ما فضای زمان امیرالمومنین رو ممکنه ندونیم، اینکه تاکید حضرت رو بعضی موارده و به بعضی موارد استناد میکنن، به بعضی موارد استناد نمیکنن، به بخشی از موضوعات کلامی ما میپردازن، به بخشی نمیپردازن، ممکن محل سوال بشه. این که مثلا فرض بفرمایید امیرالمومنین صلوات الله علیه نسبت به خلفا در این کتاب خیلی محترمانه حرف میزنن، فرمایشاتشون بسیار محترمانه است، حتی در شقشقیه که نقد میکنن، اما به عثمان که میرسن عبارات حضرت یه جوری دیگه است، تفاوت داره. یا این که فرض بفرمایید با کارگزارانشون که صحبت میکنن عبارات متفاوت، یا وقتی با معاویه صحبت میکنن عبارات متفاوته، یا وقتی با مردم کوفه حرف میزنن عبارات خیلی متفاوته. یه جا کوفیان در اوج حرمتن نزد حضرت و یه جا در پسترین حالت ممکن رو تخریب بشن. این باید بررسی بشه کدوم در چه شرایطی بیان شده. همه کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه برای دوران امامتشون، حکومت ظاهریشون نیست، بخشش مال دوران قبله، بخشش برای دوران حکومت. هم شبهات زیادی در این کتاب بستن به امیرالمومنین، یعنی شما مباحث اهل سنت نگاه کنید از این کتاب، خب اهل سنت نسبت به این کتاب 2 کار میکنن، یکی این که انتساب این کتاب امیرالمومنین رو تکذیب میکنن، بیشتر اینو به سید مرتضی نسبت میدن، میگن این از انشاءات سید مرتضی است، اونم به این دلیل که سید مرتضی از لحاظ علمی معروفتر از سید رضیه، سید در شعر معروفتره، سید مرتضی مرجع اعلای شیعه بوده یه وقتی، فرجه میفهمید لذا به اون نسبت میدن. مثلا ابن خلکان در وفایات الاعیان اینو به سید مرتضی نسبت میده، بعضی هم کمتر اینو از خلاصه ساخته های دست سید رضی میدونن معمولا، اما اخیراً برای زدن شیعه ازش استفاده میکنن، اخیراً این کتاب رو انکار نمیکنن. به جای انکار، چون عبارات فراوانی درش هست که با عقاید امروز ما ظاهراً فاصله داره، مثل اینکه امیرالمومنین صلوات الله علیه درش میفرماد که انی لست و به فوق عن اخته، من بالاتر از خطاکاری نیستم، صریح در عدم عصمت مثلا، یا مدح خلیفه دوم درش هست، لقد قوم العبد و داو العمد، یعنی کجیها رو راست کرد، دردها رو درمان کرد، ذهب قلیل العیب نقی الثوب، اینا در مورد خلیفه دومه. ابن میثم بهرانی تصریح میکنه این درباره خلیفه دوم. ابن میثم از متکلمین بزرگی چی هستی؟ شرحش به نهج البلاغه از لحاظ لغوی، مفردات شناسی و تفسیر روایات خطبه های توحیدی جز بهترین شروحه، شرح ابن میثم که ترجمهش کردن آستان قدس. خب ما دچار شبهه هستیم، معنوس هم اگر نباشیم بیشتر، عبارات فراوانی هست، مثلا درش هست که انقدر به من اصرار کردید تا من فلانی رو به کاری بگمارم و آخر سر فهمیدم اشتباه کردم، یا به کسی نامه می نویسن که فلانی بابات خوب بود، من گول خوردم و فکر کردم تو هم خوبی ولی تو خیانت کردی. یا مثلا فرض بفرمایید برای استدلال به حکومتشون به صحت خلافت دو سه خلیفه اول استناد میکن و موارد فراوانی. یکی از نکات مهم اینه که معلوم بشه که این عبارات در چه شرایطی صادر شده. اگر این طور معلوم بشه، ما خیلی از اینا معلوم، یعنی ما هم باشیم متوجه میشیم که حضرت اونجا با چه مخاطبی صحبت میکنه، این مخاطب کیه، چه عقایدی داره، چرا حضرت این طور بیان میکنه. اقلش اینه که در کلمات حضرت وقت دچار تعارض میشیم. مثال بزنم، مثلا حضرت وقتی میگن چرا ما مشورت نمیکنی، میفهمم تا حالا مسئله بر نخوردم که جوابشو ندونم که بخوام با شما مشورت کنم. خب این متفاوت از اون قبلی هست، اینه باید تحلیل بشه کجا حضرت کدومو فرمودن. یا در این شرایطی که حضرت استناد به کلمات به حکومت شیخین میکنن، فضائلی از خودشون در این کتاب بیان میکنن. بس فضائلی که بیان میکنن فضائل ظاهری نیست بیشترش، یه بخشیش فضائل ظاهریه، یه بخشیش فضائل دست نیافتنی بشره. و عرض کنم خدمت شما، راهکار بنی امیه این بودی که فوش بدن و امیر المومنین، همونطور که به پیامبر معاذ الله ساحر و مجنون و اینا میگفتن، امیر المومنین هم کذاب میگفتن. چرا حضرت وارد وادی بیان فضائل خودش میشه اوله؟ و چرا وقتی فضائل خودش رو بیان میکنه مثلا به معاویه میفرماید انا سناء ربنا و الناس بعد و سناء لنا؟ این فضیلت معاویه گفته امیر المومنین، انا سناء ربنا و الناس بعد و سناء لنا، در حالی که قرآن نسبت از موسی میفرماید و استنعت که لنفسی، میفرماید و الناس و الناس نه و المؤمنون نه و اصحابی، و الناس بعد و سناء لنا. خب چرا اینو به مخاطبی مثل معاویه میگه امیر المومنین؟ در صدد چه هست حضرت؟ چرا مثلا به جای استناد به حدیث قدیر به حکومت خلفا استناد میکنه، ولی در بیان فضائل این چنین فضائلی رو بیان میکنه؟ برای اینکه کلمات حضرت بیان بشه و خوب فهمیده بشه تو بخشای تاریخیش، که این کتاب قریبه شاید 70% اینطوریه که نامنگاری های حضرت، تفاوت رفتاری حضرت درش کاملا دیده میشه، با بعضی ها به شدت برخورد میکنه، با بعضی ها میفرماد که اگر میشد الان گرفتارم، بعدن میام سراغت پدرت در میاد. یعنی صبر میکنه بر اختلاس مالی یک نفر، در حالی که معمولا شتاب میکنه در مجازات مجرم مالی یا در برخورد با کارگزاران، که امروز خیلی سخت زدن این حرف و انصافه. کارگزاران امیرالمومنین برخورد با کارگزارانش، یا عرض کنم محضر شما که اگر در خطبه ها باشه، چون حدود 7 خطبه اختلاف هست توی کتابا، یعنی شما 2 تا نهج البلاغه رو بردارید ممکنه تا 7 خطبه با هم فرق داشته باشن، اما شماره‌هاشون که با هم فرق داره. خود کتاب مهم نهج البلاغه به جهت این که از لحاظ ادبی ویژه بوده، عرض کنم خدمت شما که خیلی نسخه داره. نسخه 460 و 520 و اینا ازش داریم، نسخه قرن 7 و 8 خیلی داریم، با اینکه خب کتاب خودش مال قرن 5مه، ظاهرا 401 نوشته شد، و این نشون میده که این کتاب جا باز کرده که اینقدر نسخش همه جا پخشه، هم در اهل سنت هم در ما، نسخه‌ای فراوانی هست. منتها چون مثلا این خطبه تختی شده بوده، گاهی یه نفر 2 خطبه رو به هم وصل کرده در یه نسخه، یه خطبه دیگه ای اومده، من یه وقت نگاه کردم دیدم 6-7 خطبه هست که در شماره گذاری ها اضافه میاد اگر شما این نسخ رو بذارید کنار هم، یعنی جمع کنید اختلاف نسخه ها رو، 6-7 خطبه کوتاه اضافه میاد، یعنی به 246-7 میرسید به جا 240. فقط شماره هاش پس جابجا نیست. البته این یه باید بررسی بشه که تو اون اونه دیگه که جابجا شده خطبه جدید داریم، شاید این خطبه که مثلا 200 چند بوده چسبیده به خطبه قبلی، ادامه خطبه قبلیه، این یکی بعد این یکی در بعدی رفته توی جای دیگه، توجه می‌فرمایید؟ یعنی ممکنه اختلاف اینطوری نباشه، ولی من یه وقتی با ورد حوصله کردم خطبه رو یکی یکی حذف می‌کردم تا 247 اضافه اومد و نسخ با هم متفاوتن. یکی از نکاتی که ممکنه برای ما رهزنی کنه توضیحات مرحوم سیده، مثلا در خطبه 232 این چاپ که حالا بعد ببینیم آقای شیروانی که اینو ترجمه کردن از کدوم نسخه استفاده کردن، در کتاب آقای دشتی و اواخرش یه جدول اختلاف نسخ هست، مثلا یا له مرام المعبده 216 221 228 در کجا چه شماره ایه، اینو تطبیق داده. در نهج البلاغه دشتی و آقای شیروانی و اینا 232 میگه که کلمه بهی عبدالله ابن زمعه یا زمعه و هو من شیعته و ذالک انه قدم علیه فی خلافته یطلب منه مالا. هو من شیعته، زمان خلافتش اومد گفت پول بده، حضرت فرمود ان هذا المال لیس لی ولا لک. تو تحلیلای ما ممکنه دو تا نکته رو رعایت نکنیم، یکی اینکه من شیعته یعنی چه، من شیعته دوران امیرالمومنین یعنی کیا، آیا منشیعته یعنی شیعان اعتقادی؟ یا یعنی شیعان سیاسی؟ یعنی کسانی که قائل به خلافت شیخینن، امیرالمومنین رو افضل از عثمان میدونن. کدوم؟ بعد این عبدالله ابن زمعه کسیه که در از کارگزاران عثمانه و در دوره خلافت عثمان از متهمان اصلی قتل عبدالله بن مسعوده. آیا از کارگزاران عثمان شیعه علی داشتیم؟ نمیشه اینجوری به این راحتی به کلمات مرحوم سید در ذیل و پس و پیش خطب بر اعتماد جدی کرد. یا تعارضهایی که تو کتاب هست باید توجه بشه. مثلا یه خطبه ای داریم در نهج البلاغه، خطبه عرض میکنم محضر شما که پنجم، اینجا من دو تا نسخه قدیمی از نهج البلاغه تصویرشو دارم، متاسفانه وقتی تهرانم مطلبی که میخوام قمه، وقتی قمم مطلبی که میخوام تهران، نتونستم قطعه اولشو ببینم، که در نهج البلاغه خطبه پنجم با این عنوان لما قبض رسول الله و خاطبه العباس و ابو سفیان ابن حرب فی ان یبایعا له بالخلافه، که باهاش بیان بیعت کنن بر خلافت، اینجا فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح کن افلح. تا اینجا این ماء عاجنه و لقمه یقصه و خلاصه اگر این عقل یقول و حرس عل الملک، اگر من بیام میگن این حکومت طلبه، این اسکت و یقول و جزء من الموت، اگر هم من نخوام اقدام کنم میگن ترسید، حیات بعد علت یا ولتی، من آنس به موتم و ای مردم خلاصه امواج فتن رو چیکار کنید؟ سفن نجات که چیه؟ ارجو ان طریق المنافره، از شقاق چگار کنید؟ جلوگیری کنید. کاملا وحدت طلبانه است. اگر لحاظ نشه که این کجا صادر شده، عرض کنم منظر مبارک شما که تحلیل ما رو کاملا تغییر میده. در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی که یه 100 سالی تقریبا فاصله داره از سید، عرض کنم خدمت شما که این چاپ عالمی صفحه 110ش نگاه کنید چیه. رسالتون لامیر المؤمنین الى ابی بکر، اونجا چی بود؟ خطبه امیرالمؤمنین. وقتی اون دو نفر پیشنهاد دادن بیا خلافت رو بگیر در حالی که عموم نمیخواستن، درسته؟ اونجا فرمود از منافره جلوگیری کنید، درسته؟ اینجا رسالتون لامیر المؤمنین الى ابی بکر، این نامه امیرالمؤمنین به ابو بکر. لما بلغه عنهم کلام بعد من الزهرا سلام الله علیها فدک، وقتی فدک رو غصب کردن امیرالمؤمنین نامه نوشت. اول اون ایها الناس داشت، درست که اول نسخه قدیمی رو دید که اون ایها الناس داشت، اینجا ایها الناس نداره، شق و متلاطمات امواج الفتن. اونجا وحدت طلبانه بود، اینجا یه خط رو که میخونید دیگه واقعش وحدت طلبی نیست. و بعد عرض کنم که والله لو اذن لی به ما لیس لکم به علم لحسدت رؤوسکم ان اجسادکم، سراتون رو مثل داس میزنن. مثلا این فضا یک شروع یک متن، یک جا به شدت از تنافر اجتناب میکنه و یه جا عبارت حضرت اینه که درو میکنم سرهاتون رو. جالبه که این خطبه پنج منتوی در یک خود در یک متنیه که ادعا شده نامه است، اونجا 4-5 خطه، اینجا یک صفحه و 2-3 خط، یعنی بوده مثلا 20 خط. مطالب اون بخشیش منتوی تو ایناست. مثلا بعد از این عرض کنم خدمت شما که تهدید امیرالمومنین، اون علم اقل و جزء من الموت و اینا اومده که والله عبارت اینه که و ان سکت تو فیقال ابن ابی طالب جزء من الموت، هیهات هیهات. لدیتی که آیش هست ولی اصلا متون کاملا متحافتن با هم، یک متنم هست. و باز اون باز چند خط مطلب داره، باز دوباره میگه میفرماد که والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل الى، اینکه معروف از به سینه مادرش طفل چقدر انس داره، من به مرگ انس دارم. اونجام هست اینجام هست، ولی قبل و بعدش عبارات متفاوتیه. لذا فهمی کردم. بله بفرمایید.
تو با این صحبتی که شما می‌فرمایید، این خودش خوب یه قرینه‌ایه که این سخن اهل سنت که میگن نهج البلاغه کلام سید رسول سید مرتضی درسته، که واقعاً چون تو یه مثال که شما می‌فرمایید الان درس کردید خطبه اصلا کلاً
نه ما الان نه
محتواش عوض شده.
نه شما نمی‌دونن اول بحث بودید یا نه. اولاً سید خطبه ها رو عرض کردیم تقطیع کرد. ثانیاً ما اینجا نگفتیم سید قولش مرجوه، قول تبرسی در احتجاج راجحه، ولی دو تا از کتب قدیمی ما، چون کتاب قدیمی تاریخی کم داریم، دو تا از کتب قدیمی ما مطلب اومده اینقدر با هم فرق داره. لذا استناد به نهج البلاغه اینطوری نیست که به نهج البلاغه داریم استناد میکنیم، باید دقت کرد. حالا اینی که اتفاقاً بنده در این متن قائلم مرحوم تبرسی خطا کرده و یا خبری که شنیده اینطور در هم شده، دوتا متن تو هم رفته، دوتا متن شده یه متن، یه نکته. یه نکته اصلا آیا از امیرالمومنین همچین تهدیدی تو اون فضا میشده بشه؟ جالبه که تو این فضا یه نامه هم از ابوبکر به امیرالمومنین داریم، اونم ورژن سنی همین واقع است که درش میگن که چرا این ماجرا رو نقل میکنید. میگن برای این که وقتی امیرالمومنین بیعت نکرد ابوبکر نامه نوشت که از یک نامه بسیار ادیبانه که به نظر بنده اون هم یک جعل ادیبانه است کاملا، چون از ابوبکر همچین کلمات ادیبانه ای سراغ نیست اصلا. توش هم مقدمش اینه که راوی میگه تفاوت اینه که علی از من اهل القربه، قربه یعنی از اقربائه، در حالی که ابوبکر قرابت داشت به پیغمبر، نزدیک بود. و هو نفسه، نفس الرسول بود. و خلاصه اونجا تهدید میکنم امیر المومنین رو که اگر بفهمم میخواید خلاف اسلام عمل کنید اینو من کوتاه نمیام. و ادامهش هم امیر المومنین یه تو کرم چای کرم کرده اونجا و همه چی تموم شده به خوبی و خوشی. عرضم این بود ما اگر بخوایم بریم سراغ نهج البلاغه اولا باید فضای صدور رو سعی کنیم بیابیم این کلمات در جواب کدوم کلمات گفته شد. بخشایشو میشه پیدا کرد. بخشی از این نامه ها و خطبی که اینجا هست زمینه‌شو در کتب تاریخ میشه گشت پیدا کرد. مثلا فلان نامه رو معاویه نوشت در جواب امیرالمومنین اینطور فرمود. ثانیاً اینطور نیست که کتاب شریف نهج البلاغه عرض کنم محضر مبارک شما که قرآن باشه. اولا به نظر حقیر کلماتی داره قطعا از امیرالمومنین نیست. این قطعا علم تاریخ ها نه قطعا دو دو تا چهار تا یا برهان مثلا اجتماع نقیزین و اینا، قطعا تاریخی باورش نمیشه آدم که این از امیرالمومنین باشه. و باید اطراف مسئله را دید و اینا رو کنار هم گذاشت تا قرینه به دست بیاد. اما در پاسخ به سوال برادرمون که آقا سید از این کار کرده، خب میدونید بسیاری از بزرگان شیعه مصادر برای نهج البلاغه نوشتن. امتیاز علی خان پاکستانی کتاب داره به اسم استناد و نهج البلاغه، آدرسای این خطب رو پیدا کرد. بخشی از این آدرس ها مال بعد از سیده ولی به نقل از سید نیست. خب بخشیش مال قبل از سیده. مثلا فرض کنید در کتاب ابن عبدالربه 100 سال قبل از وفات مرحوم سید رضی نوشته شده بعضی از این خطب و کلمات اومده. جاهز 255 مرده بعضی از اینا در آثارش آورده. طبری در تاریخش بعضی از اینا رو آورده. لذا اینا رو که بررسی کنید اون شبهه که سید رضی یا مرتضی ساختن بازیه. حداقل کلیت کتاب از این اتهام مبرا میشه. ممکنه چند تاشو پیدا نکنی. توجه میکنی بعد اونا اتفاقا کلماتی نیست مثل شق شقیه که حساس باشه. آقا سلام علیکم. از ادب مخلص. اگر شیخ شقیه رو پیدا نمی کردیم میشد بگیم آقا بفرمایید. اگر شیخ شقیه رو پیدا نمی کردیم میشد بگیم آقا سید رضی اصلا نهج البلاغه درست کرده که شیخ شقیه رو بزنه تو سر اهل سنت. ولی بله شیخ شقیه مصادر قدیمی تر هم هست. یکی از بهترین مصادری که در این رابطه کار کرده که چاپ شده مصادر و نهج البلاغه عبدالزهرا کعبیه که 3 جلدی و 4 جلدی چاپ شده و مصادر رو بررسی کرد که حالا یه نمونهشو عرض میکنم. یه کاری هم اخیراً شده هنوز چاپ نشده که اون کتاب هم از لحاظ سندی هم از لحاظ سابقه حدیث هم از لحاظ زبانشناسی بررسی کرده. البته توش مثلا فرد و فرد از جد زبانشناسی معتقده که تو هنوز چاپ نشده، معتقده که مثلا نامه امیرالمومنین به مالک اشتر مال امیرالمومنین نیست به مالک اشتر. چرا؟ چون مثلا متنی با حدود 80% شبیه این از مثلا سلاطین ایرانی صدر اسلام و بلکه قبل از اسلام منتشر شده. توجه می‌فرمایید. اینجا باید یه نکته رو عرض کنم که تقیه نمی کنم و عرض می کنم. اونم این حرف خطرناکیه، حداقل به عنوان شبهه فعلا در نظر بگیرید. اونم اینه که اینطوری نیست که اهل سنت در آثارشون اخباری رو تحریف کرده باشن به نفع اغراضشون و در آثار ما هیچ اثر اینچنینی یافت می نشود. خب اینطوری نیست. همونطور که در افواه اون آقام علی رو داریم، گفت کی جرأت داشته گفت آقام علی خلاصه، و اتفاقا مردم اونها رو حفظن مثل ماجرای امیرالمومنین و همشیره خلیفه دوم. بری هر لب و فروشی اون رو بلده توجه میکنیم، چون که جذابیت نقل داره، درام داره، خط سیر داره، شجاعت درش هست و خب از آیتم سکس و اینام توش برخورداره، لذا طبیعتا برای من جالبه. مهمترین فضائل امیرالمومنین رو بعضی نشنیدن ولی اونو شنیدن. توجه کنی زمینه نشرم داره اینطور نیست که در آثار ما بنده بزرگانمون محدثینمون اینا رو متهم به کذب نمی کنم ابدا، جرأتشو ندارم، از خدا میترسم نه اینکه از امروزی ها بترسم، اما اینکه آثاری در مطالب ما پیدا باشه این چنینی بعیده بگیم نیست. یعنی حداقلش اینه که اگه کسی رجوع کنه میبینه زن مثل این کلماتی که مرحوم تبرسی آورده، بنده ایشون رو متهم به کذب نمی‌کنم نسبت به این خطبه پنج نهج البلاغه، ولی کجا امیرالمومنین، در چه شرایطی امیرالمومنین بعد از منع فدک نامه نوشتن و گفتن من سرهاتون رو قطع میکنم؟ خب این زمینه خیلی تنش رو فراهم میکنه با رفتار امیرالمومنین در حمله به خانش. اصلا عرض کنم که انسجام نداره. ولی این کجا پخش شده؟ این نامه رو نوشتن منتشر کردن. خب این که اصلا خودش گزکه برای حمله میتونه بشه، گرچه کسی حمله به خانه امیرالمومنین رو تایید کنه خیلی مشکلات گرفتار میشه، لذا سعی میکنن انکارش کنن. مثلا جا نداشته همچین حرفی زده بشه. بفهم اثرش اینه که به خانه حمله کردن. بعدش چه اثری گذاشته؟ بعد از من افده که بعدش به خونه حمله کرد. غیر از این که عرض کردیم این متن کاملا 100% شاخ به شاخ با متن نهج البلاغه است. بندم نمیخوام بگم نهج البلاغه مقدم لزومه، ولی ما با یه متن قدیمی با دو ورژن طرفیم که در یکیش بار به سمت عدم منافره بین مسلمینه و یکی میگه گردناتون رو مثل داس میزنم.
نبش قبر میگه حضرت تهدید کردن.
در نبش قبر میخواستن نبش قبر کنن، اونجا حضرت فرمودن من تو اون نقلی که هست من اقدام میکنم، اونجا هم نگفتن سر همه رو قد میکنن، منم یه کارایی میکنم. توجه
میکنم
خب با اونام نکردن، اما در مورد منع فدک حضرت بیاد گردن همه رو میزنم.
فراز هیچ منافاتی نداره اون هم که اونجا
خیلی نه آسان. اولی منافات هست که اولی منافات اینه که با متن متقدم خودش منافات داره
که با منع فدک فاصلی نبوده تا شهادت حضرت زهرا سلام.
بله فاصلی نبوده،
اونجا چنان شده دو بلاز تحقیق میکنن که یک نفر رو نمیذارن سالم از بقیه برگرده، همچین عبارتی که
بله اون هم یه نقل
خیلی مفصلیه، فرق نداره.
اون هم یه نقله. ما وقتی داریم بحث سندی میکنیم هیچ کدوم اینها که قطعی نیست. اولا توجه میفهمید
من از اینکه شما میگی اصلا منافات داره همچین صحبتی از
این حرف در اون زمان گفتنش، اینجا چه کار کردن؟ اونا میخوان همسرشون، اونجا میخوان همسر ناموس هم رو نبش قبر کنن، اینجا یه باغ گرفته شده، فرق داره با هم دیگه.
خب زمینه شد برای همون شهادت دیگه. به هر صورت
چجوری زمینه شد؟
وقتی که فهمیدن اذن فتک بود و ابوبکر گفتم تو داری طهارت حضرت زهرا رو زیر سوال می‌بری و نسبت کفر دادن به ابوبکر تو هم قضیه فدک که گفتن اگر به طهارت حضرت زهرا قائل نباشی اذن فتک بود و همون اسکندر رو فهمیدن.
عرض میکنم اون بخوایم استناد کنیم اون هم یه نقله، اونم باید کنار اینا بگذاریم، اینجوری نیست که او حاکم به اینا باشه. توجه میکنید باز بیان اون عجیب نیست، چون رد قول صحابی پیغمبر اونم سیدنا صاحب الجنه اما من همه تونو سر میبرم، این تو چه فضایی گفته شده؟ آیا خبر نداره حضرت از یارانش؟
هیچ منافاتی نداره امیرالمومنین. شما برای چی میخوای منکر بشی؟ هیچ منافات نداره امیرالمومنین وقتی که نسبت کفر رسما به ابوبکر میده یا اونجا اونجوری تحقیق میکنه. اینجا حالا یه
عرض میکنم اولا که اونجا اول کلامه که بعد متن رو دید، ثانیا اونجا جا داره نسبت کفر دادن یا چون قرآن اگر منکر بشی کافری، اون چه اشکال داره آدم بگه عدالت از یه دین سهل الجنه رو کتمان کنی کافری؟ این فرق داره با این که من سر از همه بدن همه تون جدا میکنم. بعد جا داره این تهدید،
جا داره واقعا بخواد حساب کنه از امیر
امیرالمومنین توان این رو داشت که با اینها مقابله نظامی کنه، نکرد. این باز با کلمات دیگه از تعافت داره. تفقت ارتعی بین ان اصول به ید جزا او اصبر علا تخیط این هم، یعنی با این تنافی داره دیگه. تفقت ارتعی، بررسی کردم بین ان اصول که بجنگم به ید جزا، ید جزا یعنی بدون یار، توان نظامیم ضعیفه، او اصبر علا یعنی دفاع کنم مردانه به سید الشهدا تو کربلا، خب مردانه به سید الشهدا دفاع کنم ولو شکست بخورم، او اصبر علا تخکتن امیا، توجه میکنی؟ یا در یک صبر بر یک ظلم ظلمانی شدیدی بکنه که یهرم و فیه الکبیر یشیب و فیه الصغیر یک تو فیه مومن حتی یه غربه. بعد میفرماد که چی؟ میفرماد که فرعیتو ان صبر علا هاتا احجا. چرا صبر اولاه؟ چون نمیتونم موفق بشم. یا در جای دیگه از ایشون نقل شده که لو کان مثلا به هم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهم. یعنی چی؟ یعنی توان نظامی نبود، اگه بودن ادعی من صبر نمی کردم. جا نداره یه تهدید تو خالی بکنه حضرت که اگر میخواستم همه تونو میکشتم، توجه میکنید؟ به صورت نظامی جا نداره، حضرت یار نداره. ما که نمیگیم حضرت توان تکوینی نداره، اون توان تکوینی از بحث ما خارجه، چون حضرت بعد حضرت دست کن میداد عالم زیر رو میشه، بنا که بر این نبود. اون تهدید جا نداره چون حضرت کار دیگه کرده، حضرت از صدیقه طاهره دفاع نکرده. چرا دفاع نکرده؟ نه از هجوم به خانه حضرت دفاع، چرا میگم از هجوم به صدیقه طاهره دفاع نکرده؟ توانایی داشته و دفاع نکرده، این خیلی سخته این حرفو بزنی.
اگر عمر رو زمین نزدن فرمودن، اگر
اون یک نقله، اون یک نقله، خب نقله مقابل داره، یعنی چرا یه نقل رو میگیریم؟ نقل مقابلش اینه که دیدم حسن این کشته میشه، کما این که اینجا میفرماد امیرالمومنین فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا، عاقلانه است نه قول پیغمبر. دیدم من یار ندارم، یا باید بدون یار بجنگم، یعنی خب من مثل سید الشهدا که تو کربلا جنگید اینجا از صدیق طاهره دفاع کنم میجنگیدم کشته میشدم. حضرت فرمود من کشته میشدم، حسن اینم کشته میشدم، چیزی باقی نمیموند. عقل میگفت برای اینکه اصل اسلام به خطر نیفته باید امام داشته باشن مسلمین حقیقتا، رضا منم بکشن حسن اینم بکشن چیزی باقی نمیمونه، رضا دیدم دفاع کنم هدایت قطع میشه، صبر کردم. اغویت علی القضا، در یک جا در شقشقیه فصبرت و فلعین قضا، اونم در نهج البلاغه جای دیگه هم هست. میخوام چه ارز کنم؟ میخوام یه روایت نیست، بله یه روایت هست که در واقعه هجوم او رو گرفت زد زمین، باید فرمود که نمیخوام دست به اقدام بزنم. خب چرا نمیخوام دست به اقدام بزنم؟ وقتی شما توان دارید، اقلایی نیست که توان نظامی دارن، توان نظامی دارن و پیروز میشم، بعدم این کار نمی کنم برای چی؟ چرا خود حضرت استنابه فقط روایت نکردن و اونم فرعیدن نصب علاواتا احجا؟ عقلم همینو میگه، چون معنا نداره که من دفاع واجبه دفاع کنم. به چه دلیل؟ این حکمش فرق میکرده با ما؟ حضرت توان دفاع داشته دفاع نکرده. میشه کسی توان دفاع صدقه طاهره داشته باشه دفاع نکنه؟ و خیلی گرفتار خیلی چیزایی دیگه میشه. به نظر بنده با فضای صدور روایات و کلمات امیرالمومنین سازش نداره. اینی که قبل از این که اونا بخوان حمله کنن بفرماید که من اگه بخوام سر همه تون مثل داست میزنم، توجه میکنید؟ بعد هیچ عکس العملی هم بعدا نشون ندن.
یه نفر عرض بنده اینه که وجه جمع بین این روایات
اگر وجه
کار کارشناسی
به همینطوره همینطوره
جوری هم میخواد که ما خودمون به خودمون چیز خلاص نزنیم، خراب نکنیم بعضی از مطالب رو، عناوین یا اشخاص رو.
نه خراب،
حالا ما قائل هست که از تاری که ممکنه تحریفاتی هم تو ما صورت گرفته باشه، اما منظورم که ثمره بحث رو اگر بخوایم واقعا علمی باشه، طوری هم باشه که به خودمون توی خلاص نزنیم زربینه ها، باید بچه جمعش رو
وقتی بحث علمی میکنیم دنبال بحث علمی هستیم، توجه میفرمایید؟ لذا اینی که این حرف ممکنه یه جایی به ضرر ما تمام بشه یا به ضرر ما تمام نشه، کی باید تعیین کنه چی به نفع ماست چی به ضرر ماست؟ توجه میکنید این مطلب مال ما هست یا مال ما نیست؟ ما که یه مرجعی در این زمینه نداریم که او تصمیم بگیره این کلمات مال ما هست اون یکیاش مال ما نیست. توجه میکنید؟
اما متاسفانه با این تو حوزه مواجه هستیم. چند بار من از بعضی از بزرگانی که تو حوزه مطرح هم جاهای مختلف در جاهای عمومی حتی گفتن نهج البلاغه مرسله هست و قابل استناد نیست،
بعد توضیح میدادن که نهج البلاغه در کجا قابل استناد نیست.
کلیتش رو تمام جهان پذیرفته، یعنی وقتی که همین احکام مالک ارشد سازمان ملل از نهج البلاغه مطرح میکنه، یا مثلا اهل سنت یا مسیحیت، اگر ما بیایم به گونه بحث بکنیم که
ما دنبال چی هستیم، ما دنبال چی هستیم،
مثل همین آقایونی که من حالا اسم نمیارم که باشون خیلی بحث کردیم که شما چرا وقتی حضرت ما وصیت نامش میفرمان افتخار ما اینه که نهج البلاغه مال ماست، بیایم جوری صحبت کنیم در افواه عموم که برداشت بشه که نه نهج البلاغه هم قابل خدشه هست، قابل تعریفه.
ما چرا خلاف بگیم؟ خب اگر به من بگید که کتاب نهج البلاغه کتاب عظیم الشأنیه، میگم از مفاخرش یست قطعا، توجه کردید؟ اما این کتاب از مفاخرش یست قطعا، آیا همش مال امیرالمومنینه؟ ما کدوم کتاب میتونیم اینقدر محکم حرف بزنیم که راجع به نهج البلاغه حرف بزنیم؟ هیچ کتابی جز قرآن، حتی صحیفه سجادیه نمیتونیم قسم از دباس بخوریم همین الفاظش مال امام سجاد. ما که با اون مکتوب امام باقر طرف نیستیم، ما با نقل 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 مکتوب امام باقر طرفیم، درسته؟ و سند متصل بهش لزومن نداریم. رضا فقیه ممکنه به اگر حالا بتونه چیزی فقهی ازش از اعمال پیدا کنه در صحیفه یا در نهج البلاغه، فقیه نمیتونه فتوا بده، چون اگر بخواد فتوا بده باید انتصاب این به امیرالمومنین برای حجت باشه. حالا هر چه کتاب نهج البلاغه مهم که هست، آیا فقهای ما فتوا دادن به محتوای نهج البلاغه؟ درش هیچ جمله ای نیست که احکام نباشه، این همه بحثای حکومتی درش هست. نه هست، یعنی ندرت شما بگوی مورد، بگوی مورد. آیا صرف اینکه در نهج البلاغه بهش اعتماد کردن؟ اگه بگید از لحاظ تاریخی، من میگم خیلی کتاب قابل اهمیتی معتبره، منتها کتاب معتبر رو در تاریخ ما یه جای مفصل همین جلسات شاید 7-8 جلسه پیش بحث کردیم، یعنی چه؟ یعنی قابلیت استناد این میتونه جزء اونهایی که در منظومه ما قرار میگیره قرار بگیره، اما اون که همه جملاتش مال امیرالمومنینه، ما چرا بیایم بگیم این نهج البلاغه همه جملاتش مال امیرالمومنینه؟ شما من میگم شما دفاع کن، شما میگم چی میفرمایید؟ ما چه لزومی داره که بگیم این جملات مال امیرالمومنینه؟ خب نمیشه که با مردم تقیه کنیم، با مردم خودمونم، چون این سوالا رو میپرسن.
یکی از بزرگان مثال قشنگ میزه، خب الان حوض آبی هست، مردم دارن وضو میگیرن، ترش هم یه خود گلولای هست، حالا ما چون برداریم گلولای به هم بزنیم؟
نه دروغ هم نباید بگیم. نه نه نه، من اینو میگم
وضو نمیگیره از این آب، بذار وضوشونو بگیرن.
اصلا حالا یه نکته دیگه عرض میکنم، حالا من حالا یه نکته دیگه عرض میکنم،
شما دلیل بیاری که این خطبه مال امیرالمومنین نیست و صحیح هم باشه، اما ممکن بعضی
این آقا اینو از کجا باید بیاریم که خالی به مردم ببندیم آخه؟
نه خالی نمیخوام ببندیم.
خب وقتی نیست مال امیرالمومنین چرا بگم مال امیرالمومنینه؟
چرا خالی ببندیم؟ نه وقتی که ما منظور من اینه که این حوض آبی که من دارم وضو میگیرم، ما چیکار داریم که حالا بیام یه گلولاشو به هم بزنیم؟
آخه این چه قیاسیه؟
گلم داره
بله عرض میکنم
چند مخصوصشه دیگه.
خب ما هم که عرض کردیم چی؟ ما هم که عرض کردیم چند درصد معدوده ترجمه کنیم، چرا میخواییم که خالی ببندیم؟ من اینو نمیدونم. عرض کردم ابن میثم بهرانی میگه این خطبه در مدح عمره، ما دست و پا زدیم، ما که میگم بعضی از شیعیان پایین نوشته، برخی نوشتن که مقصود سلمان فارسی است، عبارت حضرت اینه لله بلاد و فلان، خدا فلانی رو رحمت کنه. فلقد قوم العبد، کجیها رو راست کرد و داول عمد، دردها رو درمان کرد. اقام السنه، سنت رو اقامه کرد. خلف الفتنه، فتنه رو پشت سر انداخت. ذهب نقی الثوب قلیل العیب، اصاب خیرها، اصاب خیر الخلافه، خیر از امامداری. و سبق شرها، از شرش هم سبقت گرفت که بهش اصابت نکنه. ادا الالله طاعته و تقاه به حقه رحل و ترک همون فیلتا یه خط دیگه.
خب شبیه همین رو امام جواد علیه السلام برای عمر گفتن.
اما نه نه صبر کنید، صبر کنید، قیاس نکنید. نه نه قیاس نکنید.
یعنی عبارت رو
آقا عرض منو بگیرید، عرض منو بگیرید
بعد عمره. اما در کنار شامل منظور
عرض من رو بگیرید. بله این خطبه 219 یا 221 یا 222 یا 228ه. الان اینجا 228. عرض کردیم، توضیح دادیم که خطبه ها شمارهاش متفاوت. ما این با کلمه‌ای در متن خلیفه دوم سعی کردن بگن منظور مالکه. مالک اصلا به حکومت نرسید. سعی کردن بگن سلمان فارسیه. سلمان فارسی به کدوم حکومت فراگیر رسید؟ حالا یه چند سالی که مدائن بود، جور در نمیاد. چون پایانش یه حرف عجیب هم داره که خیلی مثبت نیست. ترک اون فیتور و متشعبه لا یهتدی به الضال و لا یستیقن المهتدی. یه جمله نیمه منفیه و یه عبارات مثبت. ابن عبدالحدید میگه در نسخه هایی که من دارم اینجا این فلان بالاش نوشته عمر. توجه فرمودید. ابن میسن بهرانی که از علمای مهم ما در متکلمین ماست که شارح مهم نهج البلاغه است، 6 و 7 قرن 6 و 7 میگه این در مدح عمر. توجه کردی؟ چرا؟ چون نسخه نگاه می‌کردن درباره عمر نوشته شد. مرحوم سید عرض کردیم دنبال چی بوده؟ اینا رو من مقدماتمو دقیق گفتم. عرض کردم غرض سید ادبیات بوده. شما در ادبیات انقلت و قلت دینی نمیدونی، شعر حافظ میخونی ممکنه یه جایش به یه جایش جور در نه. مثلا حافظ یه حرف ممکنه بزنه بوی جبر بده، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. خب شما با عقیدت نمیخونی شعر رو میخونی گیر نمیدی، چون شعره. غرض شما چیز دیگه است. میخوام سوال کنم، اعتذار کنم برای سید که عبارت ادبی بوده اوورده. سید کی به دنیا اومده؟ 300 و عرض کنم خدمت شما که 59 درسته. طبری 311 مرده، یعنی 48 سال قبل از این که او به دنیا بیاد او مرده. در تاریخ طبری این متن اومده. بعد فهمونید در چه صورتی اومده. اینجور اومده که خلیفه دوم مرد، دختر ابو حنتمه شروع کرد به گریه کردن از طرفداران خلیفه و این عباراتو گفت. راجع فهمودی این عبارتو برد. راوی مغیره است، میگه علی بن ابی طالب از خانه اومده بود بیرون، غسل کرده بود چون فکر میکرد به خلافت میرسه در اون شورا و میخواست تشکر کنه از عمر. راوی کیه؟ مغیره است. گفتم که شنیدی دختر ابی حنتمه در مرسی عمر چی گفته؟ گفت والله ما قالت ولیکن قولت. اینا رو نگفته، تو دهنش گذاشتن. این اصلا انگار کنه مثلا اشراقی الهامی. 48 سال قبل از اینکه سید به دنیا بیاد و 100 سال قبل از اینکه این کتاب تقریبا 90 سال قبل از اینکه این کتاب نوشته بشه، این متن، همین متن در یه جای دیگه از یکی دیگه است اصلا. خب این که سند نداره، این قدم مشکوک. سند 100 سال قبل از این کتاب و 48 سال قبل از وجود سید داریم که آقا این راجعه که دیگه است. چرا ما دست و پای بی خود بزنیم که توجیه کنیم چرا امیرالمومنین مهد خلیفه کرده؟ خب این که راحت تر بگیم که این آقا این که سند نداره، قرائن هم نشون میده که مال امیرالمومنین نیست، تا این که بیایم بگیم که آقا نه نهج البلاغه رو 100% بگیرید. حالا یه جمله من اضافه میکنم، شما اینجا رو نقد بفرمایید. آیا اهل بیت روایات رو برای همه مردم گفتن؟ شما امروز خوندن روایت رو به همه مردم توصیه میکنید که الکی بگیم همه این نهج البلاغه مولا درسش نمیره. البته کتاب نهج البلاغه بسیار کتاب مهمیه. اگه به من بگن که در بین کتب قدیمی ما یکی از مفاخر ویژه‌ش یه چیه، قطعا نهج البلاغه رو میگه، کمون که اولش هم عرض کردم. اما اینکه آیا ما مردم رو دلیل داریم واگذار کنیم به روایات؟ ما تو ادله تقلید نمیگیم مردم توان فهم ندارن، اصول نخوندن، ادبیات نخوندن، ناسخ و منسوخ و ظاهر و ازهر رو نمیدونن، عام و خاص و مطلق مقید و مجمل مبین اینا نخوندن. کی گفته که ما باید عوام رو بفرستیم در خونه این کتاب بعدم به خاطر اینکه که چون دارن ازش وضوع میگیرن بگیم که همش رو در بست بگیر؟ خب اینو باید توسعه بدید. کافی هم همینطوره دیگه، این کافی که اهمیتش کمتر از نهج البلاغه نیست، درسته؟ خب این همه روایات معارضه که فقیه نمیتونه حلش کنه، گاهی توش توقف میکنه. ما به مردم که بگیم کافیه همش رو بگیر، قبول دارید که مردم به کافی، به تهذیب چی اون وقت؟ به تهذیب هم رسیدن همه رو بگن. خب تو تهذیب داره لیس علی الحره المسلمه ان تصلی و هی مکشوفه الراس. چرا بخونه آخه؟ من این تخصص داره که بخونه. کدوم متن تخصصی رو اجازه میدیم مردم بخونن خودشون بگن میفهمیم که اینجا بگی؟ فوقش اینه که بگیم تو شما شرح آیت الله مکارم بخون فارسیه، شرح استاد مثلا شیخ محمد جعفر امامی رو بخون، ترجمه شرح ابن میثم بهرانی رو بخون، ها عربی بلدی مثلا بحث السواقه بخون، شرح ابن ابی بخون. من معلوم عرض کنم که بلانی حالا بخون، کار نداره. کی گفته ما باید مردم بفرستیم در خونه روایات که بعد مجبور بشیم بگیم کتاب درمز قبول کنیم؟ بعد عرض کردم بنده به شدت طرفدار نهج البلاغه هستم اصلا، اگه مهم نبود که فضای صدورش رو نمیخواستیم وارد بحثش بشیم. اما کی گفته که ما باید مردم بفرستیم سراغ این کتابا بعد بگیم که همش هم درسته؟ چی باید بگیم؟ به چه دلیل حضرت اینجا از عمر دفاع کرد؟ بس سعی کنیم بتراشیم کیا بودن از اصحاب که حکومتی یه جایی کردن، منظور لابد اوناست، هیچ سندی هم نداریم. مجبوریم دیگه، مجبوریم یکی رو به تحقیق نیست از امیرالمومنین. این کلمه قرائن نشون میده نیست از امیرالمومنین. و اتفاقا این بهتره که ما بگیم یه کتاب به اینقدر این کتاب مهمیه، 2-5% مال امیرالمومنین نیست، بقیهش زن اینه که مال امیرالمومنین هست. این خیلی یعنی کتاب مهمیه. اما دربست قبولاندن کتاب، این کار خیلی خطرناکه. خدا قبول داره لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. خدا تایید نمیکنه هر چی من عند غیر الله باشه همش درست باشه. چرا ما علیکه مردم میگیم همه کتاب درسته؟ بعدن دیگه حالا شبهه رو چجوری پاسخ بدیم؟ توجه میفهم، یعنی تقییه به نظر من لازم نیست. الان دوره ای نیست که مردم دسترسی نداشته باشن که ما لاپوشانی کنیم. تجلیل از بزرگان رو معنی نقد نکردن نیست اصلا. این
ارجاع به نهج البلاغه
نه، مردم رو به نظر من به هیچ یک از متون روایی مستقیم ارجاع ندیم، بفرستیم سراغ علما. امام زمان اون نقلی که داریم میفهمون فرجو الا احادیث نه، نه فرجو الا روات احادیث نه. چه سر مستقیم به روات ارجاننده نداده از روات
احادیث
به روات، به فقیه، به اونی که میشناسه معاریض کلامو میدونه. و یعنی امروز طرف یه آدم خوبیه، کاسبه، چرا اینو بگیم برو کتاب کافی رو بردار بخون صدها مشکل توش پیدا کنه؟ من نمیگم نخون، برو زیر نظر یه عالم بخون الان مشکلات رو برات حل کنه، توجه میکنی؟ هایی که بگیم که حالا درسم با مقدمات، یا مثلا میگه آقا منظوره این چیه، او بیاد حلش کنه، وگرنه گیر میکنه. بعد ما میگه آقا نمیشه که کافی رو نقد کرد، همشو بگیم بپذیریم خیلی خطرناکه. بنده همین عرض میکنم، شما به همون دلیلی که میگید نهج البلاغه رو باید اخذ کرد، احتجاج هم باید اخذ کرد. بنده خطبه 5 و با نامه 100 صفحه 110 این رو هم برای شما عرض کردم که کاملا معارضن با یه متن ابتدایی. و کدومش مال امیرالمومنینه؟ حد اکثر یکیش. چطور بگیم هر دوشو اخذ کنی؟ جفتم بی سنده دیگه، این جفت مرسله است. بعد اگه طرف ندونه همینجوری کتابا رو عکس کنید میفته دریای مشکلات. شما کافی یه سرچ اینترنتی بکنید ببینید تمام اینا رو وهابیت درآوردن، یعنی جایی کتمان نداره، که دوره‌ای نیست که مردم دسترسی نداشته باشن. ما هم نیازی نداریم که کتمان عرض کنم محضر شما بی دلیل بکنیم، جایی نداره به نظر من، بلکه اتفاقا بگیم این کتاب دو سه تاش نیست، چند تاش نیست، چند تاش مشکوکه، ولی ما چند تا کتاب داریم که بگیم 5% مشکوکه، بقیه ظنه به صدور هست. خیلی عظمت کتابه. و طرف مقابل هم باید این رو ببینه که آقا این متوجه بشه کتاب وقتی ما میگیم از یعنی ما میافتیم مثل اهل سنت بشیم میگیم صحیح بخاری، ما بگیم صحیح نهج البلاغه، همون داستان، ما مخالفیم با اون روش. میگیم شما ابناء دلیل باشی، نه اینکه اجماع ما بر اونا بر صحیح بخاری، ما اجماع ما بر نهج البلاغه است، نمیتونیم حلش کنیم.
در واقع شما فرمان شما مبنی بر اینه که اون جلولای ته آبو بگیریم بکشیم بیرون که آب خالص‌تر بشه.
بله بله،
هم بزنیم که همه خراب بشه.
دقیقا، ما نمیگیم نهج البلاغه همه کلماتش باطل ابدا، که هم جنفی زدیم، منتها این به این معنا نیست که اون یکی. حالا اتفاقا هم شما میبینید مردم همه دارن شیرجه میدن تو اون گلولایه، خب شما جلوشو میگیرید، توجه میکنید جلوشو میگیرید.
بحث سبشناسی که بزرگان مطرح میکنن چه بیرو جواب بدیم که سبک شناسی خودش یکی از قواعد فهم
ارز کردم، اون کتابی که هنوز منتشر نشده در مورد اسناد نهج البلاغه همین کاری کرده، زبان شناسانه، سبک شناسی، فیلولوژی کار کرده و ارز کردم دیگه. شما کسی هم کار تحقیق میکنه میتونی بگی که خلاف من نیندیش، که او با اون سبک ممکنه بعضی از خطب رو ادعا کنه یا استدلال بیاری که از هم در اون نیست، و شما هم بررسی کن بگید هست. ما تو روایات فقهی نداریم، اگه اینجوری بود باید علما مثلا فتوا رازی معارف در خارجشون پخش نمی‌کرد، چون وقتی دارن بحث می‌کنن یه روایتی رد می‌کنن یه روایتی قبول می‌کنن دیگه، همه روایتی که رد و قبول می‌کنن همش از کتاب معتبره که میتونه استدلال بشه بهش تو فقه. اینجوری نیستش که بگن خب حالا بعد چون مردم میشنون این روایت رو هم نه ردش می‌کنن، فرض می‌کنن، چیز عجیبی نیست. اونی که عجیبه اینه که چون این مباحث کم کار میشه، عرض کنم خدمت شما ممکنه ما به بی‌حرمتی نقد تراث تو فقه کاملا اتفاق میفته، اما چون نهج البلاغه معمولا مهجوره بله اخذ مسلمات میشه، در حالی که همون بزرگا بره تو فقه ابدا اخذ مسلمات نمیکنه. رو باید عرض کنم این جایی که اصلا تعارض واضح وجود داره، جنگ و عدم جنگ اصلا مقابل همه 100% نمیشه جفتش رو ازت نسبت.
همین فقها بسکه میگن علم اجمالی داریم به کذب راوی حداقل میگن
با این توضیحاتی که بنده دادم عرض کردم. حداقل اینه که ما بخوام یکیشو انتخاب کنیم مولا امیرالمومنین نیست، خیلی راحت تر بگیم تا مولا امیرالمومنین هست، بعد ندونیم دیگه چجوری مثلا را حلش کنیم. برای اینکه کلامم متبرک کرده باشم یه چیزی عرض کنم خدمت شما که آلوسی گفته و بنده هنوز برام حل نشده چرا آلوسی همچین اعترافی کرده، چون برام حل نشده خدمت شما عرض میکنم، چون نقل فضائل امیرالمومنین که ثواب داره نگفتن، نقل شعر ثواب داره، نقل کلام کسی ثواب داره، فضیلت اگه مال امیرالمومنین باشه نقلش مستحب عبادت محسوب میشه، فراوون هم تو این زمینه داری و علامت حب امیرالمومنین، علامت مودت. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه در خانه خدا به دنیا آمده یا نه، معلومه که طرف مقابلی مثل ابن تیمیه دوست داره که بگه این از اباطیل شیعه است، و بزرگانی از عامه پذیرفتن اینو که امیرالمومنین در خانه خدا به دنیا آمده. اونی که خیلی زیباست دو تا جمله از آلوسی بسیار بسیار متعصبه، آلوسی از فهول متعصبین انصاف، از فهول متعصبینه، داد علامه امینی رو تو القدیر یا علامه طباطبایی در المیزان در آورده گاهی. ایشون آقا 1270 یک شاعری از نسل خلیفه دوم شعری میگه در مجموعه به اسم الباقیات و صالحات، 1270 اونه. آلوسی 1270 مرده، این خیلی برام عجیبه. آلوسیه فقیه بزرگ عراق، مفسر بزرگ عراق، 29 جلد تفسیر رولمعانی شه در یه نوع چاپش 29 جلد. در پایان مرجع تقلید من ندیدم پایان عمرش به شرح شعر بپرداز، نشانش نیست اینگاه. اومده این قصیده یکی از نوادگان خلیفه دوم رو که میگه امیرالمومنین در خانه خدا به دنیا اومده رو شرح کرده، توجه کردید؟ این اصلا اصل این که در سال آخر عمرش همچین کاری کرده عجیب. تو میگن فلان مرجع بزرگوارشیه پا آخرین سال عمرش یه شعر شرح کرده کتاب شده. شرح شعر کی؟ مرجع ما این کارم بکنه مثلا شعر علامه هلی رو شرح میکنه، حجم کنی. نه یه شعر کسی که فقیه نیست، عالم رسمی نیست. بعد ذیل این بیت اولش که او میگه انت العلی الذی فوق العلا رفعا، از اون بالا به بطن مکه وسط البیت اذ وضعا، از اون بالا خدا تو رو قرار داده به بطن مکه وسط البیت، وسط خانه خودش. شبه ابن تیمیه رو اول اینجور رد میکنه که میگه فی کون علی کرم الله وجهه ولد فی البیت امر مشهور فی الدنیا. اصلا شهره آفاق این چیو دارید؟ نمیگه من دارم با ابن تیمیه درگیر میشم، چون آلوسی خاندانش طرفدار ابن تیمیه، خودش رو عرض نمی کنه. نواده آلوسی تحفه اثناشریه رو ترجمه به عربی کرد و شیعه کشی رو افتاد در عراق، و همین نوه آلوسی کتاب محاکمات الاحمدین داره بین ابن حجر عسقلانی، احمد ابن علیه، و ابن تیمیه که احمد ابن عبدالحلیمه. محاکمات الاحمدین حق داده به ابن تیمیه. اصلا سلفیگری رو در عراق خاندان آلوسی رو انداخته. لذا نمیگه من با ابن تیمیه هم، ولی جواب اینجوری میده. ایجابی داره رد اونم میگه، میگم امران مشهورن فی دنیا و قد ذکر فی کتب الفریقین. اصلا این شهره آفاق در کتب الفریقین هم اومده. اما حرفش که عجیبه اینه، میگه که سرش چیه گلی در خانه خدا به دنیا. پاسخ میده میگه فما و ما احراب امام الائمه ان یکون وضعه فی ما هو قبلة للمؤمنین. اصلا شایسته جز اینه که امام ائمه در جایی بجز قبله مؤمنان به دنیا بیا. یعنی اگه علی میخواست پا بذاره تو این دنیا، کجا لایق بود که امیرالمومنین پاشو بذاره؟ اصلا شایسته نبود جز چی؟ فی ما هو قبلة للمؤمنین. بعد یه حرفی زده خیلی زیباست، خیلی زیباست، ما لذت بردیم ازش. میگه سبحان من یضع الاشیاء فی مواضعها، پاک است اون خدایی که هر چیز رو در جای خودش قرار داد. تعبیر ما اینه که برای اینکه ولایت گفتیم تبری هم داشته باشیم، اینه که امیرالمومنین پا در جایی گذاشتن که احدی نگذاشته بود، در اوج طهارت بود، و اونی که در مقابل او بود پا در رحمی گذاشت که هر کسی اثری گذاشته بود. سبحان من یضع الاشیاء فی مواضعها، حرف مال آلوسیه. سبحان من یضع الاشیاء فی مواضعها و هو احکم الحاکمین، و هو احکم الحاکم. مثال امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله.